صبح روز یک شنبه‌تون بخیر. اولین روز از ماه بهمن رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
دستیار ارشد حسن روحانی خواستار بازدید از بازداشتگاه‌ها شد. نمایندگان مجلس در انتظار بازدید.
ترکیه از احتمال حمله زمینی به شهر افرین سوریه خبر داد.
معاون دونالد ترامپ از ایده تشکیل دو دولت برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها دفاع کرد.
شاهین دخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی روز شنبه گفت خواستار بازدید از بازداشتگاه‌ها شده، اما قوه قضاییه هنوز با این تقاضا موافقت نکرده است. در پی اعتراضات اخیر و بازداشت صدها تن از معترضان، تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز خواستار بازدید از زندان اوین شده بودند. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی گفته است با این بازدید موافقت شده، اما نمایندگان هنوز در انتظار انجام این بازدید هستند که زمان آن اعلام نشده است. در همین ارتباط بیش از 40 تن از نمایندگان مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر در زندان‌ها شدند. پیشتر محمود صادقی نماینده مجلس از بازداشت 3700 نفر در جریان اعتراضات اخیر خبر داده بود. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مرگ 3 جوان ایرانی به نام‌های سارو قهرمانی، وحید حیدری و سینا قنبری را در بازداشتگاه‌ها تایید کردند.
همان گونه که پیشتر هم گفته شد، پس از درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از بازداشتگاه‌ها، شاهین دخت ملاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اعلام کرد که درخواستی برای بازدید از بازداشتگاه‌ها به قوه قضاییه ارائه کرده، اما هنوز با این درخواست موافقت نشده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، چرا قوه قضاییه تاکنون با درخواست نمایندگان و دولت برای بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها موافقت نکرده؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. من دو دلیل می‌بینم. یک دلیل این که خودشون حتما اطلاع دارن وضعیت زندانیان، وضعیت مناسبی نیست، وضعیت نگهداریشون، خدماتی که بهشون داده میشه، حتی ممکنه برخوردهایی که باشون شده، تنبیهاتی که میشه غیر قانونی، نمیخوان خبرش توسط مراجع رسمی بیاد بیرون. الان دیگه نمیشه مخفی کرد، در مخفی ترین خبرها هم در شرایط فعلی منتشر میشه، اما نمیخوان توسط یک مرجع رسمی و ملجع رسمی بررسی بشه. خب نماینده مجلس اگر گزارش بده، اگرچه در جمهوری اسلامی نماینده مجلس هم مسئولیت نداره برخلاف صریح قانون اساسی که میگه نماینده مجلس حق داره در همه مسائل نظر کنه، اما به هر حال وقتی یک نماینده مجلس میگه، بازتاب بیشتری داره. این یک دلیله. یک دلیل متاسفانه در جمهوری اسلامی مد شده با اون گردن کلفتیه، گردن کشیه، این که بگن ما به هیچ کس جواب نمیدیم، از شخص رهبر گرفته تا دولت متاسفانه در بعضی از امور و قوه قضاییه به خصوص. بعد هم میان میگن که هر کس هم ادعا میکنه، خودشون هم شاکی میشن، هم قاضی میشن، هم همه کاره میشن و هر کس هم که علیهشون حرفی میزنه برخورد میکنن. به نظر من یک خصلت گردن کشی در جمهوری اسلامی رایج شده که هر کسی بگه من زور دارم و هیچ کس زورش به من نمیرسه. این در عرصه‌های مختلف، به خصوص عرض می‌کنم در قوه قضاییه، نهادهای امنیتی، بازداشتگاه‌های سپاه و شخص رهبر، اگر خواستید نمونه‌های متعدد هست که آقای خامنه‌ای بعضی حرکاتی که می‌کنه جز اظهار گردن کلفتی و قدرت مطلق بودن هیچ مفهومی نداره. خودش می‌فهمه انعکاس بد در بین مردم داره. وقتی کسی در مقابل افشای فساد 3000 میلیاردی میاد دستور کش ندهید میده، می‌فهمه انعکاس بد داره. ولی به نظر من لذت میبره از اینی که بگه من هر کاری دارم میخواد میتونم بکنم. متاسفانه قوه قضاییه هم تأثیری داره میکنه به رهبر، و علاوه بر دلیل اولی که عرض کردم که نمیخوان توسط یک مرجع و منبع رسمی آنچه در زندانها میگذره گزارش بشه، دلیل دومش اینه که واقعا اظهار گردن کلفت و اظهار قدرت بکنن.
خب نهادهای خارج از قوه قضاییه تا چه حد برای پیش بردن چنین تقاضاهایی و به عنوان مثال بازدید از زندانها توان و اختیارات دارن؟
بر اساس همین قانون اساسی بسیار پر اشکال جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس یک کمیسیون دارن، مثلا کمیسیون اصل 90، به صراحت میگه این کمیسیون میتونه به شکایت از سه قوه رسیدگی بکنه. سه قوه، وقتی میگن منظور قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان، قوه قضاییه که مشخصه و دولت هم مشخصه. خب اگر نماینده مجلس عضو کمیسیون اصل 90 یا کلیت کمیسیون اصل 90 بخواد به شکایت یک زندان رسیدگی کنه، جزئی که بره بازدید کنه مگه راه دیگه داره؟ یعنی فقط باید نامه به قوه قضاییه و از اونها بپرسه چیکار کردید، اونها بگن نکاری نکردیم. این که بر اساس همین قانون اساسی قوه مجلس نمایندگان مجلس حق دارن بر اساس توصیه های دینی برای امر معروف و نهی از منکر قرار انجام بشه، و اگر قرار نهی از منکری انجام بشه بایستی ببینن مفاسد رو نهی بکنن. رسانه ها در جمهوری اسلامی اگر قراره که گزارش به مردم بدن و زبان گویای ملت باشن، پاسخ گیری بکنن از نهادها، بایستی بتونن بازدید بکنن. منتها عرض میکنم به دلیل اینکه قوه قضاییه به دلایل مختلف و بخشش هم برمیگرده به سیاستهایی که خود رهبر داره، همونطوری که نمیذارن کمیسیون اصل 90 به شکایت ها از شورای نگهبان که بخش از قوه مقننه است، بر اساس تعریف قانون اساسی شورای نگهبان در ذیل قوه مقننه تعریف شده، اگر کسی از شورای نگهبان هم شکایت داشته باشه کمیسیون اصل 90 حق داره رسیدگی بکنه، اگر کسی از قوه قضاییه شکایت داشته باشه حق داره رسیدگی کنه، از نیروی انتظامی کسی شکایت داشته باشه حق داره رسیدگی کنه. متاسفانه بابی که آقای خامنه‌ای باز کرده نهادهای زیر نظر رهبری رو مستثنا کرده، نه تنها از نظارت کمیسیون اصل 90، بلکه آقای هاشمی در اواخر عمرش یک مصاحبه کرد و گفته بود که ما وقتی که مسئولین نهادهای زیر نظر رهبری رو دعوت کردیم برای مجلس خبرگان نیومدن، وقتی رفتم با خود آقای خامنه‌ای صحبت کردم آقای خامنه‌ای گفت من مخالفم با این کار. یعنی آقای خامنه‌ای حتی به مجلس خبرگان اجازه نمیداد بعضی از نهادها نظارت بکنن. طبیعی این تصریح پیدا کرده، الان حتما بر اساس قانون اساسی و بر اساس جایگاه‌های حقوقی جایگاه مجلس از مجلس خبرگان پایین‌تره. وقتی به مجلس خبرگان اجازه نمیدن رسیدگی بکنه، نظارت بکنه، پرسش بکنه از مسئولین نهادهای زیر نظر رهبر، طبیعتاً تکلیف مجلس مشخصه. اما عرض میکنم این در واقع آب در هاون کوبیدنه. الان تمام مفاسد خبرش میاد بیرون، وضعیت حکومت به نحوی شد در داخل خود حکومت دارن افشاگری میکنن، وقتی نوارهای مخفی جلسه خبرگان میاد بیرون، این در واقع یک نوع من با کمال تاسف میگم حماقتی است که بر قوه قضاییه حاکم فکر میکنن که با عدم تجویز بازدید از زندان ها میتونن اونچه مفسده و ظلم و شکنجه و فشار در زندان ها هست مخفی بکنن.
بله ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. در پی شروع درگیری نظامی بین ارتش ترکیه و چریک‌های کرد در منطقه افرین در درون خاک سوریه، نخست وزیر ترکیه گفته است امروز یکشنبه احتمالاً نیروی زمینی این کشور به افرین اعزام خواهد شد. بنیعلی یلدریم روز شنبه گفت که جنگنده‌های ترکیه تقریباً تمام اهداف از پیش تعیین شده متعلق به شبه نظامیان کرد را در افرین نابود کردند. روز شنبه ترکیه در عملیات شاخه زیتون با 72 فروند جنگنده مواضع افرین را بمباران کرد. ارتش ترکیه در بیانیه اعلام کرده که این حملات در واکنش به حملاتی است که از شهر افرین در مرز سوریه صورت می‌گیرد. این در حالی است که یگان‌های مدافع خلق، تشکیلات نظامی کردهای سوریه می‌گوید در حمله نیروهای ترکیه به منطقه افرین تاکنون 9 تن کشته شدند. این یگان از زنان و مردان کرد سوری خواسته است برای مقابله با حملات به این یگان بپیوندند. وزارت دفاع روسیه نیز گفته است نیروهای این کشور در حوالی شهر افرین پس از آغاز بمباران شهر از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه از مواضع خود تخلیه شدند. جزئیات بیشتر از جمله واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به درگیری‌های افرین در گزارش بنیامین صدر.
ارتش ترکیه صبح شنبه با بمباران مواضع یگان‌های مدافع خلق در افرین و آغاز عملیاتی نظامی موسوم به شاخه زیتون در شمال سوریه علیه نیروهای کرد جبهه جدیدی را باز کرده است. پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آغاز عملیات زمینی ترکیه علیه کردها در شهر افرین خبر داده بود. یگان‌های مدافع خلق در واکنش به حمله نظامیان ترکیه تنها راه حل را مقاومت عنوان کرده و تصریح کردند که با هر گونه تجاوز به شهر خود مقابله می‌کنند. ترکیه می‌گوید که کردهای این منطقه در پیوند با نیروهای پیکاکا هستند که آنکارا آنان را به عنوان گروهی تروریستی می‌شناسد. از سوی دیگر نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت ایالات متحده هستند و یگان‌های مدافع خلق بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهند، روز شنبه عملیات نظامی ترکیه را محکوم کردند. واشنگتن یگان‌های مدافع خلق را نیروی می‌داند که شریک مؤثری در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش هستند. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که دخالت نظامی ترکیه در سوریه ثبات منطقه‌ای را برهم زده و به امنیت مرزی ترکیه هم کمکی نمی‌کند. وزارت امور خارجه روسیه نیز خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شده است. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده نظامیان این کشور که در حوالی شهر افرین مستقر بودند پس از آغاز بمباران شهر از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه از مواضع خود تخلیه شدند. در همین حال ترکیه میگوید که برای گفتگو و مشورت درباره عملیات افرین با روسیه و ایران تماس داشته است. این در حالی است که آمریکا خواستار آن شده که ترکیه روی مبارزه با حکومت اسلامی یا همون داعش متمرکز شود. در همین حال وزارت امور خارجه سوریه عملیات ترکیه در داخل مرزهای خود را محکوم کرده است. دمشق از اقدام ترکیه به عنوان تجاوز نام برده و تاکید کرده که افرین بخش جدایی ناپذیر سوریه است. این در حالی است که بریتانیا هم گفته که از نزدیک تحولات در منطقه افرین را دنبال می کند، هرچند به اعتقاد لندن ترکیه در رابطه با امنیت مرزهایش منافع مشروع دارد. حمله روز شنبه ترکیه در حالی صورت گرفت که ایالات متحده برنامه‌ای برای تشکیل یک نیروی مرزبانی متشکل از 30,000 شبه نظامی کرد و عرب در مرز ترکیه و سوریه اعلام کرده است و ترکیه با چنین اقدامی مخالف است.
ادامه خبرها. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده هنوز به راه حل تشکیل دو دولت برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها متحد است. آقای پنس در جریان سفر 5 روزه خود به 3 کشور مصر، اسرائیل و اردن روز شنبه در قاهره این موضوع را با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر مطرح کرد. آقای پنس همچنین حمایت خود را از مصر در نبرد علیه شبه نظامیان اسلامگرا اعلام کرد. در مقابل عبدالفتاح السیسی گفته است مصر در گفتگوهای میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها وارد نخواهد شد. آقای پنس پس از مصر به اردن و اسرائیل نیز سفر خواهد کرد. این سفر عالی رتبه ترین مقام آمریکا به خاورمیانه پس از آن است که دونالد ترامپ 2 ماه قبل اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل مورد پذیرش قرار داد، تصمیمی که با مخالفت بسیاری از کشورهای عربی از جمله تشکیلات خودگردان فلسطینی روبرو شد.
در حمله مهاجمان به هتل اینترکونتیننتال در کابل 6 تن به شدت زخمی شدند، اما هنوز از آمار دقیق کشته شدگان گزارشی منتشر نشده است. 2 نفر از مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی افغان از پای درآمدند. به گزارش رویترز مهاجمان با ورود به این هتل از طریق آشپزخانه به سوی میهمانان و کارکنان هتل شلیک و اقدام به گروگانگیری کردند. این هتل علاوه بر محلی برای برگزاری مراسم عروسی و میهمانی، محل اقامت جهانگردان و مسافران خارجی است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. 6 سال پیش طالبان با حمله مشابهی به این هتل باعث کشته شدن 21 تن شد.
بنابر اعلام استانداری خوزستان، 20 شهر این استان امروز یکشنبه به دلیل تداوم وجود گرد و خاک در هوا برای 2 روز متوالی تعطیل خواهند بود. مدارس و مراکز دانشگاهی شهرستان‌های اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان، باوی، کارون، حمیدیه، هویزه، دشت آزادگان، شوش، رامشیر، هندیجان، اندیمش، دسفول، امیدیه، ماهشهر، رامهرمز، گتوند و شوشتر امروز یکشنبه به دلیل غلظت بالای گرد و خاک در هوا تعطیل خواهند بود. در همین حال آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق در هوا در استان کردستان موجب شده است تا مراکز آموزشی شهرستان سنندج و کامیاران در سطح شهر و روستا امروز تعطیل اعلام شوند. در استان کوهکلیوه و بویراحمد نیز مدارس 6 شهرستان گچساران و کوهکلیوه و بویراحمد به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. وقوع پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا در استانهای جنوبی و غربی کشور طی سالهای اخیر علاوه بر ایجاد مشکلات قلبی و تنفسی برای شهروندان، بارها باعث تعطیلی مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهی شده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، خودت رو زدی به خواب. ای کاش خواب بودی و میشد بیدارت کرد. داری کارهای غیر متعارف میکنی. به خودت بیا. در حد چند ثانیه تفکر کن و ببین کجایی. هر روز از ملت داری فاصله میگیری و چاپلوس‌های اطراف تو اجازه نمیدن که تو تفکر کنی. حب مقام کاذب تو مغرورت کرده و همه چی رو داری به هم میریزی. خود دانی.
آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران فرمودند که بدون مدرک نبایستی فساد رو منتشر کرد، بایستی اول به قوه قضاییه اعلام بکنند. آقای دولت آبادی، اگر مردم به قوه قضاییه اعتماد داشتن خب حتما این کار میکردن، ولی عامل همه فسادها قوه قضایی است. شما با اون قبلی ها با اون اختلاس های قبلی چیکار کردید؟
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امیر حاتمی وزیر دفاع در گفتگو با روزنامه ایران گفته است رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیر مرتبط در سپاه پاسداران ارتش و وزارت دفاع و پیگیری کنه. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه ارزیابی دارین شما از این اقدام رهبر جمهوری اسلامی؟
خب این مأموریت وزیر دفاع بسیار دیرهنگام، محدود و البته مبهمه. به نظر میرسه که اعتراضات خیابانی، فشار افکار عمومی و رسانه ها و بالاخره نگرانی و انتقاد برخی از مقامات موجب شده تا رهبر حکومت به صرافت بیفته تا این مأموریت رو به وزیر دفاع محول بکنه و نوعی عقب نشینی رو به نمایش بگذاره. اما چون اقداماتی از بالا و فرمایشی و البته دو پهلو نمیتونه اقناع کننده باشه یا واقعا اجرایی باشه.
خب وزیر دفاع همچنین اعلام کرده فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا خواهد کرد. این سخنان رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این یکی از نقاط ابهامه که اون رو چند پهلو میکنه، چون معلوم نیست کجاها مرتبطه یا غیر مرتبطه. از این هم که بگذاریم، مسئله غیر مرتبط میتونه تفسیر پذیر باشه. بنابراین مرزهای فعالیت های اقتصادی که میبایست از نهادهای نظامی منفصل بشه نامعین و نامشخصه و به خود اونها سپرده شده تفسیرش. به همین دلیل هم با توجه به رانتی که این نهادها از قبل فعالیت های اقتصادیشون میبرند، این به اصطلاح مأموریت میتونه به گونه‌ای تفسیر بشه که به هر حال سطحی باشه، ظاهری باشه و منافع این نهادها رو خدشه‌دار نکنه و بنابراین رانت و مالکیت و مدیریت برای این نهادها به گونه‌ای باقی بمونه.
خب اینجا این سوال پیش میاد که چه فرایند اقتصادی و قانونی میتونه به سلطه نهادهای نظامی به اقتصاد ایران پایان بده و خاتمه بده؟
خب مهمترینش اینه که تا زمانی که یک مجلس برخواسته از افکار عمومی و آرای عمومی انفصال نهادهای اقتصادی رو از نهادهای نظامی به شکل قانون در نیاورده و اونو اجرایی نکرده و مالکیت و البته مدیریت این نهادها رو به بخش‌های دیگه اقتصاد مثل بخش خصوصی یا بخش دولتی نسپرده، نمیشه انتظار داشت که چنین مأموریت‌هایی از بالا بدون اینکه تبدیل به قانون بشه یا شکل اجرایی پیدا بکنه بی انجامه به اینکه این نهادهای اقتصادی منفصل بشن از نهادهای نظامی. و بنابراین اون مسئله اساسی یعنی رانت و به هر حال غلبه این نهادها بر اقتصاد ایران باقی خواهد.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
سرخط خبرها. قوه قضاییه در ایران علیرغم تقاضاهای شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز یک دستیار ارشد حسن روحانی برای بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های محل نگهداری بازداشت شدگان هنوز با این تقاضا موافقت نکرده است. در پی شروع درگیری نظامی بین ارتش ترکیه و چریک‌های کرد در منطقه افرین در درون خاک سوریه، نخست وزیر ترکیه گفته است امروز یک شنبه احتمالاً نیروی زمینی این کشور به افرین اعزام خواهد شد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سفر 5 روزه خود به 3 کشور مصر، اسرائیل و اردن روز شنبه با رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی دیدار و گفتگو کرد و از ایده تشکیل 2 دولت اسرائیلی و فلسطینی حمایت کرد. در حمله مهاجمان به هتلی در کابل 6 نفر به شدت زخمی شدند، اما هنوز از آمار دقیق کشته شدگان گزارشی منتشر نشده است. بنابر اعلام استانداری خوزستان، 20 شهر این استان امروز یک شنبه به دلیل تداوم وجود گرد و خاک در هوا برای 2 روز متوالی تعطیل خواهند بود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسش درباره مسائل سوریه و آغاز درگیری‌ها در شمال این کشور گفتگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای دولتی این کشور توانستند یک پایگاه نظامی مخالفان دولت در شهر ادلب را به تصرف درآورند. رئیس پلیس راهور ناجا از وجود 5400 نقطه حادثه خیز در کشور خبر داد و همچنین گفت روزانه 43 نفر در کشور به دلیل حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند. مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران در سالروز آتش سوزی پلاسکو که به فرو ریختن این ساختمان انجامید، از وجود 243 ساختمان ناایمن مشابه پلاسکو در پایتخت ایران خبر داد.
سیوم دی ماه نخستین سال روز ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود. سالی پرماجرا که تنش‌های فزاینده با کره شمالی، خروج آمریکا از معاهده اقلیمی پاریس و اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا برخی از موضوعات بحث انگیز آن بودند. گزارشی ببینیم از همکارانم در رادیو اروپای آزاد در این باره.
من دونالد جان ترامپ سوگند یاد می‌کنم. وقتی دونالد ترامپ به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کرد، به جهانیان اعلام کرد که دیدگاهی جدید رهنمون سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا خواهد بود. از امروز به بعد روال این خواهد بود. آمریکا اول از همه، اول آمریکا. آمریکا فرست. ترامپ خیلی زود سخنانش را به اجرا گذاشت. او وضعیت آمریکا در معاهده پاریس و پیمان نامه تجاری اقیانوس آرام را لغو کرد. اما ترامپ در نخستین دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست G20 در هامبورگ لحنی آشتی جویانه داشت.
ما انتظار داریم آینده موارد مثبت زیادی برای روسیه و ایالات متحده در بر داشته باشد.
همانطور که شما گفتید، من هم امیدوارم که دیدار ما نتایج مثبتی به بار آورد.
با این همه، ترامپ تحریم‌های روسیه به دلیل الحاق شبه جزیره کریمه در سال 92 را تمدید کرد. دولت آمریکا اجازه فروش سلاح‌های جنگی به اوکراین را صادر کرد. این همه همزمان شد با چندین تحقیق درباره اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
روسا در انتخابات سال 2016 ما دخالت کردند. این کار را هدفمند و با روش‌های پیچیده‌ای انجام دادند.
ترامپ در اردیبهشت ماه جیمز کومی رئیس FBI را برکنار کرد. بعد از آن رابرت مولر به عنوان مستشار ویژه برای ادامه تحقیقات در پرونده اتهام دخالت روسیه در انتخابات آمریکا برگزیده شد. آمریکا پوتین و ترامپ بارها آن را تکذیب کردند.
هیچ تبانی بین ستاد انتخاباتی ترامپ و روسها یا شخص ترامپ و روسها وجود نداشته است.
یکی دیگر از چالش‌های مقابل دولت ترامپ از سوی کره شمالی بود. تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که پیونگ‌یانگ چندین آزمایش موشکی انجام داد و بزرگترین جنگ افزار هسته‌ای خود را منفجر کرد. ترامپ و کیم جونگون با الفاظی توهین‌آمیز همدیگر را مخاطب قرار دادند. رئیس جمهوری آمریکا در توییتر رهبر کره شمالی را مردک موشکی نامید.
به صلاح کره شمالی است که از تهدید ایالات متحده دست بردارد. در غیر این صورت با آتش و خشم روبرو خواهد شد.
بسیاری از رهبران جهان ابراز نگرانی کردند. او هشدار داد که از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی خارج خواهد شد. توافقی که در مقابل محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به لغو تحریم‌ها علیه تهران انجامید. ترامپ گفت ایرادهای جدی این توافق باید اصلاح شود، اما ایران با هر گونه تغییر در متن آن مخالفت کرد.
برجام میمانه، ما راه رو ادامه میدیم.
دونالد ترامپ در نخستین سفر خارجی خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی سفر کرد، جایی که او کوشید جهان اسلام را برای نابودی تندروی مذهبی با خود همراه کند. اما ترامپ بسیاری را هم خشمگین کرد. ترامپ اول کوشید سفر شهروندان چند کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را ممنوع کند.
بعد هم اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. به رغم آنکه دونالد ترامپ در تبلیغات ریاست جمهوری خواستار کاهش دخالت نظامی آمریکا بود، در اردیبهشت ماه نشان داد آمادگی دارد به زور متوسل شود. او دستور داد یک پایگاه نظامی سوریه مشکوک به انجام حملات شیمیایی با موشک هدف قرار گیرد. ترامپ همچنین حمایت روسیه از بشار اسد را محکوم کرد.
اسد با استفاده از گاز اعصاب مردان، زنان و کودکان سوری را خفه کرد و جانشان را گرفت.
در افغانستان آمریکا یک پایگاه مخفی گروه حکومت اسلامی یا داعش را با بمبی قولاسا هدف قرار داد. ترامپ جنگ 16 ساله‌ای که از رؤسای جمهوری پیشین به ارث برده بود را ادامه داد. دونالد ترامپ همچنین به رغم گفته‌هایش درباره گذشتن تاریخ مصرف ناتو بر حمایت آمریکا از این سازمان تاکید کرد. در نخستین نشست ناتو اون نخست وزیر مونتنگرو را کنار زد و به همپیمانان آمریکا گفت که به اندازه کافی برای برنامه‌های دفاعی بودجه صرف نمی‌کنند.
این وضع برای مردم و مالیات دهندگان آمریکایی عادلانه نیست و بسیاری از این کشورها مقادیر هنگفتی پول از سالهای گذشته مقروض هستند و آن را پرداخت نمی کنند.
بعد از 12 ماه پرماجرا در عرصه بین المللی، همپیمانان و دشمنان دونالد ترامپ خود را برای دومین سال ریاست جمهوری او آماده می کنند.
اما خالکوبی مشکل اشکان دژاگه برای پیوستن به باشگاه استقلال و پیروزی هندبال ایران مقابل ژاپن در قهرمانی آسیا. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. روزنامه همشهری ورزشی تیتر اصلی شماره امروزش اختصاص داره به اشکان دژاگه و اینکه وینفرید شفر سرمربی استقلال او رو پیشنهاد داد به مدیران باشگاه تا باش مذاکره کنن و با توجه به اینکه مدت هاست بدون تیم مونده جذبش کنن برای حضور در استقلال. اما پاسخی که مدیران استقلال دادن اینه که ما نمیتونیم از دژاگه استفاده کنیم چون به گفته اونها تتو داره روی بدنش و امکان حضورش در استقلال وجود نداره و این مسئله سوژه روزنامه همشهری ورزشی شده، در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرده، مبنی بر اینکه خب اشکان دژاگه سال‌هاست برای تیم ملی داره بازی می‌کنه، با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بازی کرده، بارها در ایران در ورزشگاه آزادی به میدان رفته و اگر چنین مسئله‌ای مشکل ساز بود طبعاً نمیتونست برای تیم ملی هم بازی کنه. ضمن اینکه بسیاری از بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران هم تتو و خالکوبی دارن و اتفاقی هم نیفتاده و به نظر میرسه که باشگاه استقلال به این شکل خواسته در واقع درخواست سرمربی خودش رو کنار بگذاره و پیگیری نکنه. خبر بعدی در خصوص رقابت‌های تنیس، اولین گرند اسلم سال و نتایج مهمی که به جا گذاشته شد. هیون از کره جنوبی تونست هم میشا زورف از آلمان رو ببره و هم برادرش الکساندر زورف رو حذف کنه از گردونه رقابت‌ها و در دور چهارم باید با نوواک جوکوویچ رویارو بشه. در رقابت‌های زنان گاربین موگوروزا از اسپانیا قهرمان ویمبلدون شکست خورد مقابل رقیب تایوانی و از دور رقابت‌ها کنار رفت. هندبال قهرمانی آسیا و پیروزی تیم ملی ایران مقابل ژاپن، شاگردان بروت ماچک موفق شدند تیم ملی ژاپن رو از پیش رو بردارند با 8 گلی که میلاد مسائلی زد، 12 گل از طرف برادران استکی، سجاد و الله کرم. همچنین درخشش سایر بازیکنان نظیر علیرضا موسوی، ایران تونست ژاپن رو ببره. در مرحله بعدی هندبالیست های ایرانی با عربستان، عمان و کره جنوبی میزبان مسابقات همگروه هستند. و خبر آخر، رقابت‌های NBA، بازی که همین بامداد امروز انجام شد، فوق‌العاده جذاب. کلیولند فینالیست فصل قبل NBA از کنفرانس شرق در برابر تیمی از کنفرانس غرب یعنی اوکلاهاما قرار گرفت و بازیکنان اوکلاهاما موفق شدن با اختلافی چشمگیر و یک طرفه بازی رو ببرن با درخشش راسل وستبروک، پل جورج و کارملو آنتونی. اوکلاهوما تونست یک نمایش درخشان رو به جا بگذاره برای توقف یاران لبرون جیمز. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز صبح:
دستیار ارشد حسن روحانی خواستار بازدید از بازداشتگاه‌ها شد، نمایندگان مجلس در انتظار بازدید.
ترکیه از احتمال حمله زمینی به شهر عفرین سوریه خبر داد.
معاون دونالد ترامپ از ایده تشکیل دو دولت برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها دفاع کرد.
شاهین دخت ملابری دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی روز شنبه گفت خواستار بازدید از بازداشتگاه‌ها شده، اما قوه قضاییه هنوز با این تقاضا موافقت نکرده است. در پی اعتراضات اخیر و بازداشت صدها تن از معترضان، تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس نیز خواستار بازدید از زندان اوین شده بودند. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی گفته است با این بازدید موافقت شده، اما نمایندگان هنوز در انتظار انجام این بازدید هستند که زمان آن اعلام نشده است. در همین ارتباط بیش از 40 تن از نمایندگان مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تشکیل یک گروه مستقل برای بررسی علل مرگ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در زندان‌ها شدند. پیشتر محمود صادقی نماینده مجلس از بازداشت 3700 نفر در جریان اعتراضات اخیر خبر داده بود. تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مرگ 3 جوان ایرانی به نام‌های سارو قهرمانی، وحید حیدری و سینا قنبری را در بازداشتگاه‌ها تایید کردند.
همان گونه که پیشتر هم گفته شد، پس از درخواست نمایندگان مجلس برای بازدید از بازداشتگاه‌ها، شاهین دخت ملابردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی اعلام کرد که درخواستی برای بازدید از بازداشتگاه‌ها به قوه قضاییه ارائه کرده، اما هنوز با این درخواست موافقت نشده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، چرا قوه قضاییه تاکنون با درخواست نمایندگان و دولت برای بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها موافقت نکرده؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. من دو دلیل می‌بینم. یک دلیل این که خودشون حتما اطلاع دارن وضعیت زندانیان وضعیت مناسبی نیست، وضعیت نگهداریشون، خدماتی که بهشون داده میشه، حتی ممکنه برخوردهایی که باشون شده، تنبیهاتی که میشه غیر قانونی، نمیخوان خبرش توسط مراجع رسمی بیاد بیرون. الان دیگه نمیشه مخفی کرد، در مخفی ترین خبرها هم در شرایط فعلی منتشر میشه، اما نمیخوان توسط یک مرجع رسمی و ملجع رسمی بررسی بشه. خب نماینده مجلس اگر گزارش بده، اگرچه در جمهوری اسلامی نماینده مجلس هم مسئولیت نداره، برخلاف صریح قانون اساسی که میگه نماینده مجلس حق داره در همه مسائل نظر کنه، اما به هر حال وقتی یک نماینده مجلس میگه، بازتاب بیشتری داره. این یک دلیله. یک دلیل متاسفانه در جمهوری اسلامی مد شده و اون گردن کلفتیه، گردن کشیه، این که بگن ما به هیچ کس جواب نمیدیم، از شخص رهبر گرفته تا دولت متاسفانه در بعضی از امور و قوه قضاییه به خصوص. بعد هم میان میگن که هر کس هم ادعا میکنه، خودشون هم شاکی میشن، هم قاضی میشن، هم همه کاره میشن و هر کس هم که علیهشون حرفی میزنه برخورد میکنن. به نظر من یک خصلت گردن کشی در جمهوری اسلامی رایج شده که هر کسی که من زور دارم و هیچ کس زورش به من نمیرسه. این در عرصه‌های مختلف به خصوص عرض می‌کنم در قوه قضاییه، نهادهای امنیتی، بازداشتگاه‌های سپاه و شخص رهبر. اگر خواستید نمونه‌های متعدد هست که آقای خامنه‌ای بعضی حرکاتی که می‌کنه جز اظهار گردن کلفتی و قدرت مطلق بودن هیچ مفهومی نداره. خودش می‌فهمه انعکاس بد در بین مردم داره. وقتی کسی در مقابل افشای فساد 3000 میلیاردی میاد دستور کش ندهید میده، می‌فهمه انعکاس بد داره. ولی به نظر من لذت می‌بره از اینی که بگه من هر کاری دلم می‌خواد می‌تونم بکنم. متأسفانه قوه قضاییه تأثیری داره میکنه به رهبر، و علاوه بر دلیل اولی که عرض کردم که نمیخوان توسط یک مرجع و منبع رسمی آنچه در زندان‌ها میگذره گزارش بشه، دلیل دومش اینه که واقعا اظهار گردن کلفتی و اظهار قدرت بکنن.
خب نهادهای خارج از قوه قضاییه تا چه حد برای پیش بردن چنین تقاضاهایی و به عنوان مثال بازدید از زندان‌ها توان و اختیارات دارن؟
بر اساس همین قانون اساسی بسیار پر اشکال جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس یک کمیسیون دارن، کمیسیون اصل 90 به استراحت میگه این کمیسیون میتونه به شکایت از سه قوه رسیدگی بکنه. سه قوه وقتی میگن منظور قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان، قوه قضاییه که مشخصه و دولت هم مشخصه. خب اگر نماینده مجلس عضو کمیسیون اصل 90 یا کلیت کمیسیون اصل 90 بخواد به شکایت یک زندان رسیدگی کنه، جزئی که بره بازدید کنه مگه راه دیگه داره؟ یعنی فقط باید نامه به قوه قضاییه و از اونها بپرسه چیکار کردید، اونها بگن نه کاری نکردیم. این که بر اساس همین قانون اساسی قوه مجلس، نمایندگان مجلس حق دارن بر اساس توصیه های دینی برای امر معروف و نهی از منکر قرار انجام بشه، و اگر قرار نهی از منکری انجام بشه بایستی ببینن مفاسد رو و نهی بکنن. رسانه ها در جمهوری اسلامی اگر قراره که گزارش به مردم بدن و زبان گویای ملت باشن، پاسخ گیری بکنن از نهادها، بایستی بتونن بازدید بکنن. منتها عرض میکنم به دلیل اینکه قوه قضاییه به دلایل مختلف و بخشش هم برمیگرده به سیاستایی که خود رهبر داره، همونطوری که نمیذارن کمیسیون اصل 90 به شکایت ها از شورای نگهبان که بخش از قوه مقننه است، بر اساس تعریف قانون اساسی شورای نگهبان در ذیل قوه مقننه تعریف شده، اگر کسی از شورای نگهبان هم شکایت داشته باشه، کمیسیون اصل 90 حق داره رسیدگی بکنه. اگر کسی از قوه قضاییه شکایت داشته باشه حق داره رسیدگی کنه. از نیروی انتظامی کسی شکایت داشته باشه حق داره رسیدگی کنه. متاسفانه بابی که آقای خامنه‌ای باز کرده نهادهای زیر نظر رهبری رو مستثنا کرده، نه تنها از نظارت کمیسیون اصل 90، بلکه آقای هاشمی در اواخر عمرش یک مصاحبه کرد و گفته بود که ما وقتی که مسئولین نهادهای زیر نظر رهبری رو دعوت کردیم برای مجلس خبرگان نیومدن. وقتی رفتم با خود آقای خامنه‌ای صحبت کردم، آقای خامنه‌ای گفت من مخالفم با این کار. یعنی آقای خامنه‌ای حتی به مجلس خبرگان اجازه نمیداد بعضی از نهادها نظارت بکنن. طبیعی این تسری پیدا کرده. الان حتما بر اساس قانون اساسی و بر اساس جایگاه‌های حقوقی جایگاه مجلس از مجلس خبرگان پایین‌تره. وقتی به مجلس خبرگان اجازه نمیدن رسیدگی بکنه، نظارت بکنه، پرسش بکنه از مسئولین نهادهای زیر نظر رهبر، طبیعتا تکلیف مجلس مشخصه. اما عرض میکنم این در واقع آب در هاون کوبیدن. الان تمام مفاسد خبرش میاد بیرون، وضعیت حکومت به نحوی شد در داخل خود حکومت دارن افشاگری میکنن. وقتی نوارهای مخفی جلسه خبرگان میاد بیرون، این در واقع یک نوع، من با کمال تاسف میگم، حماقتی است که بر قوه قضاییه حاکمه فکر میکنن که با عدم تجویز بازدید از زندان ها میتونن اونچه مفسده و ظلم و شکنجه و فشار در زندان ها هست مخفی بکنن.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. در پی شروع درگیری نظامی بین ارتش ترکیه و شریک‌های کرد در منطقه افرین در درون خاک سوریه، نخست وزیر ترکیه گفته است امروز یک شنبه احتمالاً نیروی زمینی این کشور به افرین اعزام خواهد شد. بن علی لیریم روز شنبه گفت که جنگنده‌های ترکیه تقریباً تمام اهداف از پیش تعیین شده متعلق به شبه نظامیان کرد را در افرین نابود کردند. روز شنبه ترکیه در عملیات شاخه زیتون با 72 فروند جنگنده مواضع افرین را بمباران کرد. ارتش ترکیه در بیانیه اعلام کرده که این حملات در واکنش به حملاتی است که از شهر افرین در مرز سوریه صورت می‌گیرد. این در حالی است که یگان‌های مدافع خلق، تشکیلات نظامی کردهای سوریه می‌گویند در حمله نیروهای ترکیه به منطقه افرین تاکنون 9 تن کشته شدند. این یگان از زنان و مردان کرد سوری خواسته است برای مقابله با حملات به آنها بپیوندند. وزارت دفاع روسیه نیز گفته است نیروهای این کشور در حوالی شهر افرین پس از آغاز بمباران شهر از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه از مواضع خود تخلیه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
ارتش ترکیه صبح شنبه با بمباران مواضع یگان‌های مدافع خلق در افرین و آغاز عملیاتی نظامی موسوم به شاخه زیتون در شمال سوریه علیه نیروهای کرد جبهه جدیدی را باز کرده است. پیشتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آغاز عملیات زمینی ترکیه علیه کردها در شهر افرین خبر داده بود. یگان‌های مدافع خلق در واکنش به حمله نظامیان ترکیه تنها راه حل را مقاومت عنوان کرده و تصریح کردند که با هر گونه تجاوز به شهر خود مقابله می‌کنند. ترکیه می‌گوید که کردهای این منطقه در پیوند با نیروهای پیکاکا هستند که آنکارا آنان را به عنوان گروهی تروریستی می‌شناسد. از سوی دیگر نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت ایالات متحده هستند و یگان‌های مدافع خلق بخش اصلی آن را تشکیل می‌دهند، روز شنبه عملیات نظامی ترکیه را محکوم کردند.
واشنگتن یگانهای مدافع خلق را نیروی می‌داند که شریک مؤثری در زمینه مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا همان داعش هستند. وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرده که دخالت نظامی ترکیه در سوریه ثبات منطقه‌ای را برهم زده و به امنیت مرزی ترکیه هم کمکی نمی‌کند. وزارت امور خارجه روسیه نیز خواستار خیشتنداری طرف‌های درگیر شده است. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده نظامیان این کشور که در حوالی شهر افرین مستقر بودند پس از آغاز بمباران شهر از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه از مواضع خود تخلیه شدند. در همین حال ترکیه میگوید که برای گفتگو و مشورت درباره عملیات افرین با روسیه و ایران تماس داشته است. این در حالی است که آمریکا خواستار آن شده که ترکیه روی مبارزه با حکومت اسلامی یا همون داعش متمرکز شود. در همین حال وزارت امور خارجه سوریه عملیات ترکیه در داخل مرزهای خود را محکوم کرده است. دمشق از اقدام ترکیه به عنوان تجاوز نام برده و تاکید کرده که افرین بخش جدایی ناپذیر سوریه است. این در حالی است که بریتانیا هم گفته که از نزدیک تحولات در منطقه افرین را دنبال می‌کند، هرچند به اعتقاد لندن ترکیه در رابطه با امنیت مرزهایش منافع مشروع دارد. حمله روز شنبه ترکیه در حالی صورت گرفت که ایالات متحده برنامه‌ای برای تشکیل یک نیروی مرزبانی متشکل از 30,000 شبه نظامی کرد و عرب در مرز ترکیه و سوریه اعلام کرده است و ترکیه با چنین اقدامی مخالف است.
ادامه خبرها. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده هنوز به راه حل تشکیل دو دولت برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها متحد است. آقای پنس در جریان سفر 5 روزه خود به 3 کشور مصر، اسرائیل و اردن روز شنبه در قاهره این موضوع را با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر مطرح کرد. آقای پنس همچنین حمایت خود را از مصر در نبرد علیه شبه نظامیان اسلامگرا اعلام کرد. در مقابل عبدالفتاح السیسی گفته است مصر در گفتگوهای میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها وارد نخواهد شد. آقای پنس پس از مصر به اردن و اسرائیل نیز سفر خواهد کرد. این سفر عالی رتبه‌ترین مقام آمریکا به خاورمیانه پس از آن است که دونالد ترامپ 2 ماه قبل اورشلیم بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل مورد پذیرش قرار داد. تصمیمی که با مخالفت بسیاری از کشورهای عربی از جمله تشکیلات خودگردان فلسطینی روبرو شد.
در حمله مهاجمان به هتل اینترکونتیننتال در کابل 6 نفر به شدت زخمی شدند، اما هنوز از آمار دقیق کشته شدگان گزارشی منتشر نشده. 2 نفر از مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی افغان از پای در آمدند. به گزارش رویترز مهاجمان با ورود به این هتل از طریق آشپزخانه به سوی میهمانان و کارکنان هتل شلیک و اقدام به گروگانگیری کردند. این هتل علاوه بر محلی برای برگزاری مراسم عروسی و میهمانی، محل اقامت جهانگردان و مسافران خارجی است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. 6 سال پیش طالبان با حمله مشابهی به این هتل باعث کشته شدن 21 تن شد.
بنابر اعلام استانداری خوزستان 20 شهر این استان امروز یکشنبه به دلیل تداوم وجود گرد و خاک در هوا برای 2 روز متوالی تعطیل خواهند بود. مدارس و مراکز دانشگاهی شهرستان‌های اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان، باوی، کارون، حمیدیه، هویزه، دشت آزادگان، شوش، رامشیر، هندیجان، اندیشمش، دسپول، امیدیه، ماهشهر، رامهرمز، گتوند و شوشتر امروز یکشنبه به دلیل غلظت بالای گرد و خاک در هوا تعطیل خواهند بود. در همین حال آلودگی هوا و افزایش ذرات معلق در هوا در استان کردستان موجب شده است تا مراکز آموزشی شهرستان سنندج و کامیاران در سطح شهر و روستا امروز تعطیل اعلام شوند. در استان کوکیولیه و بویراحمد نیز مدارس شهرستان گچساران به دلیل آلودگی هوا تعطیل خواهند بود. وقوع پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا در استان‌های جنوبی و غربی کشور طی سال‌های اخیر علاوه بر ایجاد مشکلات قلبی و تنفسی برای شهروندان بارها باعث تعطیلی مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاهی شده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مثل این که این یک بدعت هست توی جمهوری اسلامی که وقتی به قول معروف قضیه بیخ پیدا کرد بزنن زیرش بگن ما نبودیم. آقای علم الهدا میگه که من سبزوار بودم، اصلا مشهد نبودم. خب سید مؤمن، چجوری آمریکا از 10,000 کیلومتر اون طرف میتونه در شورش مشهد دخالت کنه؟ شما از 200 کیلومتر اون طرف تر نمیتونی و بعد مگه قرار هیئت سینه‌زنی را بیفته شما جلو باشی؟ اینجور وقتا اصلا نباید باشی، برای که خطر داره برای شما. بنابراین پنهان میشی، میری دنبال کارت، دستورات صادر میکنی، یه درم میذاری اجرا کنن، بعد اگر نگرفت خراب شد میگی من نبودم، اگر گرفت میای بعد جلو را میفتی.
من راجع به این آتیش زدن پرچم ایران میخواستم بگم، یه پرچم به نشانه اعتراض که اون پرچم آرمش مال ایران نیست، آرم پرچم ایران شیر خورشیده. نگاه کنین چه اعتراضی کردن. خب شما الان 40 سال دارین پرچم آمریکا رو آتیش میزنین، اسرائیل آتیش میزنین، انگلیس آتیش میزنین، همه پرچم کشور رو آتیش میزنین. چطور اون آتیش زدن ها خوبه ولی یه بار پرچم آرم جمهوری اسلامی رو آتیش زدن ببین چه کار کردن.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امیر حاتمی وزیر دفاع در گفتگو با روزنامه ایران گفته است رهبر جمهوری اسلامی به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیر مرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع و پیگیری کنه. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، چه ارزیابی دارین شما از این اقدام رهبر جمهوری اسلامی؟
خب این مأموریت وزیر دفاع بسیار دیرهنگام، محدود و البته مبهمه. به نظر میرسه که اعتراضات خیابانی، فشار افکار عمومی و رسانه ها و بالاخره نگرانی و انتقاد برخی از مقامات موجب شده تا رهبر حکومت به صرافت بیفته تا این مأموریت رو به وزیر دفاع محول بکنه و نوعی عقب نشینی رو به نمایش بگذاره. اما چون اقداماتی از بالا و فرمایشی و البته دو پهلو نمیتونه اقناع کننده باشه یا واقعا اجرایی باشه.
خب وزیر دفاع همچنین اعلام کرده فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بر اساس نیاز دولت ادامه پیدا خواهد کرد. این سخنانو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب این یکی از نقاط ابهامه که اون رو چند پهلو میکنه، چون معلوم نیست کجاها مرتبطه یا غیر مرتبطه. از این هم که بگذاریم، مسئله غیر مرتبط میتونه تفسیر پذیر باشه. بنابراین مرزهای فعالیت‌های اقتصادی که میبایست از نهادهای نظامی منفصل بشه نامعین و نامشخصه و به خود اونها سپرده شده تفسیرش. به همین دلیل هم با توجه به رانتی که این نهادها از قبل فعالیت‌های اقتصادیشون میبرند، این به اصطلاح مأموریت میتونه به گونه‌ای تفسیر بشه که به هر حال سطحی باشه، ظاهری باشه و منافع این نهادها رو خدشه‌دار نکنه و بنابراین رانت و مالکیت و مدیریت برای این نهادها به گونه‌ای باقی بمونه.
خب اینجا این سوال پیش میاد که چه فرایند اقتصادی و قانونی میتونه به سلطه نهادهای نظامی به اقتصاد ایران پایان بده و خاتمه بده؟
خب مهمترینش اینه که تا زمانی که یک مجلس برخواسته از افکار عمومی و آرای عمومی انفصال نهادهای اقتصادی رو از نهادهای نظامی به شکل قانون در نیاورده و اونو اجرایی نکرده و مالکیت و البته مدیریت این نهادها رو به بخش‌های دیگه اقتصاد مثل بخش خصوصی یا بخش دولتی نسپرده، نمیشه انتظار داشت که چنین مأموریت‌هایی از بالا بدون اینکه تبدیل به قانون بشه یا شکل اجرایی پیدا بکنه بی انجام به اینکه این نهادهای اقتصادی منفصل بشن از نهادهای نظامی. و بنابراین اون مسئله اساسی یعنی رانت و به هر حال غلبه این نهادها بر اقتصاد ایران باقی خواهد.
بله ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. قوه قضاییه در ایران علی‌رغم تقاضاهای شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز یک دستیار ارشد حسن روحانی برای بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های محل نگهداری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر هنوز با این تقاضا موافقت نکرده است. در پی شروع درگیری نظامی بین ارتش ترکیه و چریک‌های کرد در منطقه افرین در درون خاک سوریه، نخست وزیر ترکیه گفته است امروز یک شنبه احتمالاً نیروی زمینی این کشور به افرین اعزام خواهد شد. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سفر 5 روزه خود به 3 کشور مصر، اسرائیل و اردن روز شنبه با رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی دیدار و گفتگو کرد و از ایده تشکیل 2 دولت اسرائیلی و فلسطینی حمایت کرد. در حمله مهاجمان به هتلی در کابل 6 نفر به شدت زخمی شدند، اما هنوز از آمار دقیق کشته شدگان گزارشی منتشر نشده است. بنابر اعلام استانداری خوزستان، 20 شهر این استان امروز یک شنبه به دلیل تداوم وجود گرد و خاک در هوا برای 2 روز متوالی تعطیل خواهند بود. ریک تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روسش، درباره مسائل سوریه و آغاز درگیری‌ها در شمال این کشور گفتگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید نیروهای دولتی این کشور توانستند یک پایگاه نظامی مخالفان دولت در شهر ادلب را به تصرف درآورند. رئیس پلیس راهور ناجا از وجود 5400 نقطه حادثه خیز در کشور خبر داد و همچنین گفت روزانه 43 نفر در کشور به دلیل حوادث ترافیکی جان خود را از دست می‌دهند. مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران در سالروز آتش سوزی پلاسکو که به فرو ریختن این ساختمان انجامید، از وجود 243 ساختمان ناایمن مشابه پلاسکو در پایتخت ایران خبر داد.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. عباس، با حداکثر دمای 25 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 8 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما امروز از شدت بارش‌ها در کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال بختیاری، نیمه شرقی خوزستان، برخی نقاط لرستان، همدان، مرکزی و ارتفاعات البرز در استانهای قزوین، البرز و تهران کاسته خواهد شد. همچنین انتظار می‌رود تا ظهر امروز همچنان ماندگاری گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در بخش‌های غربی و جنوب غربی کشور ادامه داشته باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پاییز امسال بود که خبر درگذشت یکی از ستاره‌های موسیقی راک منتشر شد، تام پتی، که به شکل غیرمنتظره و در 65 سالگی از دنیا رفت. به تازگی و پس از 4 ماه علت مرگ او فاش شده. بردیا افشین گزارش می‌دهد.
خانواده تام پتی اعلام کردند با توجه به گزارش تازه منتشر شده پزشکی قانونی، علت ایست قلبی این هنرمند که او را از پا در آورد مصرف تصادفی بیش از حد داروی مسکن بوده. دختر و همسر آقای پتی اعلامیه‌ای را منتشر کردند و طی اون توضیح دادند که این خواننده، آهنگساز و نوازنده آمریکایی به تنگی نفس مبتلا بود، زانوی مصدوم داشت و روز مرگش دریافته بود که لگن آسیب دیده‌اش شکسته. برای همین مدتی بود برای تحمل این دردهای شدید مسکن قوی مصرف می‌کرد. البته باید توضیح داد که آقای پتی با وجود این همه آسیب دیدگی و بیماری تا آخرین روزهای زندگیش هم از اجراهای زنده بر روی صحنه دست بر نداشته بود. خانواده تام پتی گفتند امیدوارند افشای علت مرگ این هنرمند باعث بشه تا بحث‌های سازنده بر سر پدیده شایع سوء مصرف مسکن‌های قوی همچون اوپیوید در آمریکا باز بشه و مردم درک کنند که چقدر این داروها میتونن خطرناک باشند. در سال 2016 به تنهایی سوء مصرف اوپیوید که گفته میشه قدرت تسکینش از هروئین هم بسیار بیشتره 64 هزار نفر رو در آمریکا به کشتن داد. سازمان غذا و داروی آمریکا این پدیده رو بزرگترین بحران در پیش روی خودش معرفی کرد که البته در همین سال هم این پدیده هنرمندی برجسته رو از دنیای هنر و سرگرمی گرفت. تام پتی که در دهه 70 میلادی فعالیتش رو به همراه گروه The Heartbreakers آغاز کرد و همواره طی این سالها در اوج بود، مردی که هنرش مورد تمجید هم خاص بود و هم عام. تام پتی و Heartbreakers از جمله پیشگامان یک جور موسیقی راک بودند موسوم به راک هارتلند، یک جور راک غنی که ریشه داره در فرهنگ و هنر رایج آمریکایی و ترانه‌هاش روایتی است از زندگی طبقه کارگر. تام پتی و Heartbreakers خالق ماندگارهایی بودند چون تک آهنگی با عنوان Learning to Fly، آموختن پرواز. Well, I started it out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn.
خب صبحانه با خبر امروز یکم بهمن ما هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید.
من پروانه وحید منش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.